با نام او و با سلام. غزل 403 پیش روی ماست. شراب درکش و روی محجبینان بین، خلاف مذهب آنان جمال اینان بین. حتما تأکید باید بر روی آنان و اینان انجام شود. پیش از این عرض کردیم مقصود از آنان کسانی هستند که به زیر دلق ملمع کمندها دارند، یعنی زاهدان ریایی، که بی تردید مصرع دوم از بیت مطلع را ناگزیریم که ضعف تألیف به حساب بیاوریم. اما شراب لعل اضافه تشبیهی است، زیرا شراب را به لعل که از کانی‌های گرانبهای سرخ رنگ است تشبیه کرده. روی محجبینان هم عرض کردیم، یعنی ماه پیشانیان، کسانی که جبین و پیشانیشان همانند ماه می درخشد. استاد عزیز گرانمایه، ادیب برومند، مبتنی بر یک نسخه این گونه مصرع نخست رو ضبط فرمودند: شراب لعل خور و روی محجبینان بین. 32 دست نوشته کهن شراب لعل کش، کشیدن با همه معانیش، هم به معنی نوشیدن و معانی دیگر ایهامیش. اما خور چرا؟ کاتب که پیر حسین کاتب بوده است، خواسته با روی مه محجبین، با روی مه خور را ایهامی. خور هم فعل امر از مصدر خوردن و هم خور به معنی خورشید. در نتیجه این ایهام با ماه یا مه تناسب دارد. کاتب می‌خواسته یک آرایه ایهام تناسب برای مصرع نخست از بیت مطلع فراهم بیاره و تضمین کنه، در صورتی که به راستی ما اجازه نداریم در برابر 32 دست نوشته کهن پیش خود کش را خور ضبط کنیم، بدان سبب که آرایه ایهام تناسبی را تضمین کنیم. از دیگر سوی خور از نظر ملودی درست است که ایهام تناسب را برای ما فراهم میاره، ولی از نظر ملودی خیلی نه گوش نواز است و نه دلپذیر. شراب لعل کشیدن بسیار خوش ملودی است. در باره مصرع دوم از بیت دوم عرض کردیم یکی از پارادوکس های درخشان خواجه عزیز ما حافظ در سراسر دیوان در این مصرع روی نموده: دراز دستی و کوته آستینی. و باز به عرض گرامی شما رساندیم که تقریبا شارحان کوته آستینی رو به درستی معنی نکردند. تا آنجا که شارح عزیز و استاد دانشگاه گرامی این گونه نوشته است که آستین را کوتاه می کردن تا مانع چابکی آنها نشود، مگر قرار بوده است که این زاهدان ریایی تمرین خاصی انجام بدهند یا ورزش صبحگاهی کنند؟ هرگز نه، مقصودشان این بوده است که آستین را کوتاه سازند، زیرا رستگاران واقعی بران سر بودند که پوشیدن تا آنجا که نیاز است. وقتی از آرنج تا مچ پوشاندنش نیاز نیست، به گونه‌ای می‌تواند اسراف باشد. در نتیجه رفته رفته گروهی به تقلید از پرهیزگاران واقعی و برای فریب خلق خدا آستین رو کوته می‌کردند، که یعنی ما در شمار زاهدانیم. بر این پایه خواجه می‌فرماید کوته آستینند اما دراز دستی می‌کنند. با کوته آستینی هر دراز دستی رو انجام می‌دهند، هر قارت و چپاول و فریبکاری، هر بی‌حرمتی از سوی این کوته‌آستینان بر دیگران روا داشته می شود. به خرمن دو جهان سرفرو نمی آرند. این رو عرض کردم حتما با در واقع مقدمه و الا بیت دارای ضعف تألیف روشنی خواهد شد. از دیگر سوی باز ارتباط این دو مصرا آن وقت سخت خواهد شد. به خرمن که حتماً خرمن بفرمایید، به خرمن دو جهان سرفرو نمی آرند. این مصرا خود مدح، خود توصیف بلند نظران است، خود وصف و نعت آزادگان نژاده است، کسانی که به خرمن دو جهان حتی سرفرو نمی آرند. نه، خواجه نازنین می خواهد این گونه بفرماید. این در واقع به گونه آرای نوشخند یا تحکم رو در بیت جای داده است. می فرماید در عین حال که این گونه می پندارند، پیش خود این گونه در واقع توهم می کنند که ما کسانی هستیم که در برابر خرمن دو جهان برای خوشه چینی حتی سرمون رو فرود نمی آوریم که خوشه‌ای برداریم و دانه‌ای، در این حال که این گونه می پندارند. اما چه ها که نمی کنند. این از آزادگی نیست، این از اینکه مردمان نژادی هستند نیست، این از بلند نظری نیست. اگر گاه این سخنان را بر زبان می آورند که این گونه می پندارند که در برابر خرمن دو جهان سرفرو نمی آرند، این سخن را از کبر و غرور می گویند. این گروه جدا طبعانی هستند که اگر چیزی می گویند از روی توهم و غرور، دماغ و حتما اینجا دماغ. 11 بار دیروز این گونه می پنداشتم که خواجه عزیز ما 8 بار این واژه رو استفاده کرده. باید اصلاح کنم خود را و عرض کنم 11 بار خواجه واژه دماغ رو به کار برد و 1 بار تنها مقصود از این واژه بینی بوده است و الا آن 10 مورد دیگر مقصود مغز و اندیشه است. به بخش بالایین و سرین سر هم دماغ میگویند. چه ساز بود که در پرده می زدان مطرب، که رفت عمر و هنوزم دماغ پر ز هواست. و یا ز زهد خشک ملولم، کجاست باده ناب که بوی باده مدامم دماغ تر دارد. مدام به دو معنی. لب پیاله به بوس آنگهی به مستانده، بدین دقیقه دماغ معاشران تر کن. با این کار ظریف حال معاشران رو خوش کن، اندیشه معاشران رو، مغز معاشران رو ترساز. ده مورد خواجه در سراسر دیوان دماغ فرموده، تنها یک مورد است که باید دماغ گفت و به معنی بینی، و آن در همین بیت است که دیروز عرض شما خوبان رساندیم: دماغ کبر و تفرعون و تفاخر بی‌معنی این گدایان خوشه چین رو ببین، ببین چگونه وهم ورشون داشته. همینجا عرض کنم، اجازه بفرمایید، 27 بار در نسخه های دیوان خواجه دماغ و، یعنی این دماغ و کبر با حرف ربط به یک دیگر پیوسته است، دماغ و کبر. اما 8 مورد در 8 نسخه کهن بدون حرف ربط است، دماغ کبر ضبط شده است. حال چرا بنده دماغ کبر را ضبط کرده ایم و به پیشگاه شما روایت کردیم و دماغ و کبر را فرو گذاشته ایم؟ بدان سبب که خود دماغ خیلی درست است که با واژگانی در امثال سایر دماغ نمادی از میتواند فخر باشد و کبر، مثل این که میگوییم دماغش باد دارد، دماغش سربالاست، درست است که این گونه میگوییم. اما وقتی ترکیب درخشان دماغ کبر هست، سزاوار نیست که دماغ و کبر ضبط کنیم. دماغ کبر ترکیبی کاملا لطیف و اون ناخوشی دماغ رو نیز به گونه ترمیم می کند. در نتیجه با ترکیب بخوانیم دماغ کبر. حال گویندگان گرامی و عزیز و مجریان هنرمند صدا و سیما التفات داشته باشند که واژگان این چنینی را می توانند بین کسره و فتحه بخوانند، مثل تشنه، مثل چشمه، که شنونده متوجه نشود که شما چشمه خواندید و یا چشمه. زیرا چرا این گونه عرض میکنم؟ زیرا شنونده نمیپذیرد از شما که تشنه بشنود. تشنه هم که خب شاید دور از ضبط باشد. در نتیجه بینابینی بخوانیم، تشنه، چشمه، دماغ، به گونه بین دماغ و دماغ. باید تمرین کرد تا به خوبی این تلفظ رو بیاموزیم، زیرا اگر این گونه بخوانیم اون ناخوشی ملودی اندکی فرو می نشیند، دست کم در زبان پارسی. به خرمن دو جهان سر فرو نمی آرند دماغ کبر گدایان و خوش چینان بین. نمی دانم توانستم بین این دو فتح و کسره در واقع این واژه رو بخوانم یا نه، ولی تمرین می کنیم حتما خواهیم توانست. اما خوش چینان کیانند؟ خوش چینان همچنان که پیش از این گفتیم بی چیزانی بودند که پس از برداشتن خرمن به روستاها می رفتند و کیسه ای در دست دانه ها و یا خوشه به جا مانده از خرمنگاه رو جمع می کردند. این کار رو هم ثواب می دانستن و هم ارتزاق می کردن با این کار. و حالا خوشه چین نمادی شده است برای وقتی میگویند خوشه چینان یعنی بیچیزان یعنی فقیران. البته معنوی دیگری نیز میتواند داشته باشد، بهای نیم کرشمه، یعنی به بهای نیم کرشمه، در برابر بهای نیم کرشمه، به بهای نیم کرشمه، بهای نیم کرشمه هزار جان طلبند، هزار بار جان می طلبند تا برای نیم کرشمه، برای نیم کرشمه. همینجا عرض کنم این ضبط یک یا اگر گشاده دستی کنیم بیش از دو پشتوانه ندارد. اما 32 نسخه کجا؟ 2 نسخه کجا؟ 32 نسخه این گونه ضبط کرده است که مرقوم بفرمایند شنوندگان بسیار گرامی در برابر مصراع نخست از بیت چهارم، یعنی این بهای نیم کرشمه خیلی اعتبار ندارد از نظر نسخه شناسی، از منظر کار علمی، از نظر تصحیح انتقادی، زیرا یکی دو پشتوانه دارد. اما 32 نسخه کهن پرشمار دیر سال این گونه ضبط کردند، گره ز ابروی مشکین نمی گشاید یار، یعنی خلاصه با ما آشتی نمی کنه، ابروش تو همه. حالا چرا مشکین خواندم ابروی مشکین نخواندم؟ برای اینکه گره و مشک و مشکین در این مصرع به کار رفته است. به یاد بیاریم آهوی مشک رو، به یاد بیاریم گره نافه رو، به یاد بیاریم مشک را. در نتیجه اینجا گره و مشکین اجازه می دهد که ما مشکین نخوانیم، زیرا هم ایهام به مشک دارد و گره نیز باز ایهام به نافه و ناف آهوی مشک دارد. در نتیجه با صدای بلند می توانیم گره ز ابروی مشکین بخوانیم و نه مشکین. شاید اگر مشکین بخوانیم خیلی ضبط و تلفظ دقیقی نباشد. گره ز ابروی مشکین نمی گشاید یار، این ابروشو باز نمی کنه از هم، این گره رو باز نمی کنه، گره در ابروی مشکین افکنده. نیاز اهل دل که ما باشیم را ببین و ناز نازنینان را بنگر، بنگر که اهل دل تا چه پای نیازمندند که او گره رو باز کند، که ابروی را بگشاید، چهره را به آشتی باز کند و بگشاید، و از دیگر سوی ناز نازنینان را بنگر. نازنینان می دانیم جمع نازنین است، نازنین یعنی دوست داشتنی، هر دوست داشتنی را میتوان نازنین گفت. گره ز ابروی مشکین نمی گشاید یار، نیاز اهل دل، اهل دل صاحب دلان رو میگویند، اهل معرفت رو میگویند، عاشقان را نیز میتوان گفت، صاحب دلان را می توان گفت، اهل هنر، اهل ذوق، در مجموع اهل عشق را اهل دل می گویند. در نتیجه نیاز اهل ذوق رو بنگر، نیاز صاحب دلان رو ببین و ناز دلبران دوست داشتنی را. نیاز اهل دل این است که یک بار روی بکشاید، ابرو باز کند، به سر آشتی در آید، اما گره ز ابروی مشکین نمی گشاید یار. حالا ناز این دلبر دوست داشتنی رو بنگر که برای یک لحظه هم گره رو از ابرو باز نمی کند. اگر به یاد شما خوبان فاضل ارجمند سخنشناس دقیقه یا مانده باشد، یکی از هموطنان ما از سمنان اظهار لطف کرد. تصور میکنم نام سامیشون حضرت آقای حسن آقای قاسمی بود که استاد فیزیک دانشگاه سمنان بودند. برای نخستین بار در ذیل بیت ششم از غزل 308 چه تأویل و پیشنهاد جانانه‌ای کردند. این فیزیکدان گرامی و استاد دانشگاه دریغا که به خارج تشریف بردن برای تحصیل و تدریس و از ایشان ماهاست بیخبری. در ذیل این بیت: گر ببینم خم ابروی چو محرابش باز، همه شارحان این گونه شرح کردند که اگر خم ابروی محرابیان یا کمانی او را دوباره ببینم، این دوست فیزیکدان ما در آن برنامه فرمودند این باز خودش به همین معنای باز نیست، ابروش رو باز ببینم یعنی گشاده. و من چنان به شوق آمدم گر ببینم خم ابروی چو محرابش باز. ابروی، ببینید خم، این خم ابرو رو باز ببینم، نه اینکه دوباره ببینم. اگر خم ابروی او را گشاده ببینم، یعنی او را با خود بر سر آشتی ببینم، سجده شکر کنم و از پی شکرانه روم. این بیت نیز همین معنی را می دهد. در نتیجه دوستان، مبتنی بر 32 نسخه کهن، مرقوم بفرمایند که گره ز ابروی مشکین نمی گشاید یار، بر سر آشتی نمی آد. ابروی در هم کشیده، در قهر است با عاشق خیش. بیت پنجم نیز باید عرض کنم که پشتوانه های بسیار اندکی دارد. یعنی حقوق صحبت ما را به باد داد و برفت. نخستان که مصراء سستی است، خیلی به فصاحت و رسائی دیگر بیت ها و مصرع ها نیست. دو دیگران که بسیار پشتوانه اندکی دارد، شاید دو پشتوانه بیشتر نداشته باشد، با 30 پشتوانه. در نتیجه هم مصراء نخست از بیت 4 و هم مصراء نخست از بیت 5 را حتما نسخه بدلهاش رو مرقوم بفرمایید، زیرا ضبط قزوینی در واقع باید عرض کنم هیچ اعتباری ندارد، زیرا مبتنی بر یکی دو پشتوانه است. 32 یا 30 پشتوانه کجا، یکی دو پشتوانه کجا. بر این پایه دوستان فاضل محقق سزاوار است که ضبط های پرپشتوانه را ضبط کنند. مرقوم بفرمایند در ذیل حقوق صحبت ما را به باد داد و برفت، حدیث عهد محبت ذکر نمی شنوم. بنده در پایان برنامه که غزل را می خوانم، در واقع به جای حقوق صحبت حدیث عهد محبت ز کس نمی شنوم. این روزها حدیث روزگار محبت رو از کسی نمی شنوم. حدیث روزگار عشق و محبت و صمیمیت رو به گوش نمی شنوم. بر این پایه وفای صحبت یاران، ای دریغا که یاران چه بی وفا شدند. اینجا وقتی می فرماید وفای صحبت یاران و همنشینان را ببین، نمی خواهد بگوید واقعا وفاداری آنان را ببین، می خواهد بفرماید بی وفایی یاران را ببین و نه اینکه وفای آنها را. تا فردا، وقت خوش.
وفای صحبت یاران و همنشینان بین. اسیر عشق شدن چاره خلاص من است، ضمیر عاقبت اندیش پیش بینان بین. حضورت از دل حافظ ببرد سیقل عشق، صفای آینه پاک پاک دینان بین. غبار خاطر حافظ ببرد صحبت دوست، صفای نیت پاکان و پاک دینان بین.